أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اختلاف حقوقی بین بایع و مشتری سه بخش داشت. بخش اول اختلاف آنها در موجب خیار عیب بود. بخش دوم اختلاف آنها در مسقط خیار عیب بود. بخش سوم اختلاف آنها در فسخ و عدم فسخ یا علم به خیار و عدم علم به خیار. بخش اول که سه مسئله داشت، چهار مسئله داشت گذشت. بخش دوم که پنج مسئله داشت و پنجمی تقریبا تکرار بود، اونم گذشت. بخش سوم که سه مسئله دارد، مسئله اولا گذشت، در پایان مسئله دوم هست. مسئله دوم آن است که گرچه طرف اتفاق دارند که این کالا معیب بود و عقد در معیب واقع شد و خیار عیب مستقر است، لیکن در اصل فسخ اختلاف ندارند. در زمان فسخ از سبق و لغو اختلاف دارند. این مطلب چهارم مورد اتفاق اونهاست، یعنی معیب بودن، وقوع عقد علی المعیب، اتفاق استقرار خیار عیب، این سه امر مورد اتفاق است. اصل فسخ هم مورد اتفاق است. منتها بایع میگوید وقتی شما فسخ کردید که زمان خیار گذشت، مشتری میگوید من وقتی فسخ کردم که زمان خیار باقی بود. بنابراین باید دید که محکمه چگونه باید این خصومت را فیصله بدهد. محکمه اگر بخواهد بر اساس اقرار یا علم قاضی حکم کند که نیازی به بحث فقهی جدا ندارد، اما اگر بخواهد بر اساس بیانه و یمین حکم کند، باید اصل مسئله را در فقه مطرح بکند که اصل مسئله چیست، تا روشن بشه کسی که قولش موافق با اصل است بشه منکر، اون کسی که قولش مخالف اصل است بشه مدعی، تا در بحث قضا قاضی از مدعی بیانه طلب کند و از منکر سوگند. خود دستگاه قضا بحث قضا که عهده‌دار این مسئله نیست که مدعی است که منکره، که در بحث قضا میگن مدعی باید بیانه اقرار کند، منکر باید سوگند. اما کی مدعی است و کی منکر، اون هم در باب قضا میگن مدعی کسی است که قولش مخالف اصل باشد، منکر کسی است که قولش موافق با اصل باشد. اینا رو تو بحث قضا میگن. اما اصل موضوع در این مسئله چیست؟ هر مسئله رو در باب خاص خودش باید فکر کرد. تو بحث اجاره یا داره، تو بحث ده یا داره، مزارعه رو مساقات و هم مغارسه و هم سارزای احکام دیدن. لذا باید قبلا در اون بخش فقهی مشتمل روشن بشه که اصل موضوع در اون مسئله چیست، تا قاضی بگوید به استناد اون تحقیق فقهی در جا خودش روشن شد که اصل موضوع در اون مسئله فلان مطلب است و چون قول مشتری موافق با اون اصل است میشه منکر، بایع قولش مخالف اون اصل است میشه مدعی، تا بر اساس حکم قضا از مدعی بیانه و از منکر سوگند طلب کند. لذا بحث فقهی را مرحوم شیخ و امثال شیخ رضوان الله علیهم اینجا مطرح میکنند، کار قضا را به قاضی میسپارند. خب اصل موجود در این مسئله چیست؟ مشتری مدعی این است که فسخ در زمان خیار واقع شد. بایع مدعی است که فسخ بعد انقضاء خیار واقع شد. روح این دو تا حرف برمیگردد به این که مشتری میگوید این فسخ صحیح بود، بایع میگوید این فسخ لغو بود. اصل موضوع در مسئله تبونی که تاکنون روشن شد، یکی استصحاب است، یکی اسارت الصحه. استصحاب این بود که این خیار منقضی نشده بود تا زمان فسخ، و بر این استصحاب دو تا اشکال شد که هر دو پاسخ داده شد. یکی اینکه مثبت لوازم عقلی نیست، جواب داده شد که اینجا تغییر اتصاف و تعنیز محضور لوازم عقلی در بین نیست. اشکال دوم بود که این استصحاب معارض داره. پاسخش این بود که معارض وقتی میتواند در عرض این استصحاب قرار بگیرد که خودش حجت شرعی اثر شرعی داشته باشد. اون چرا که اثر شرعی دارد شما نمیتونید استصحاب بکنید، اون چیزی که میتونید استصحاب بکنید اثر شرعی ندارد و اون عدم وقوع فسق است در جزئی از زمان خیار که جز اول واقع نشده بود به نحو لیس تام، اون رو بخواد استصحاب بکنید. اون حدوثاً که بس اثر ندارد و واقعاً هم قابل اثبات نیست، چون شما یقین دارید فرض شده و هرگز نمیتوانی ثابت بکنی که در بستر زمان خیار عقد واقع نشده. همونطوری که به وجدان نمیتونی ثابت کنید به اصل هم نمیتونی. این دو تا مشکل ذکر شد و حل شد. میمونه مسئله اثارات و صحت. پس قول مشتری موافق با استصحاب است، قول منکبای مخالف استصحاب. طبق این بیان مشتری میشه مخمون که بایه میشه مدعی، بایه باید بیانه را میکنه، مشتری با سوگند مثلا حل میکنه. اصل دوم اصالت و صحه است. برای اینکه مشتری مدعی است که این فصل صحیح بود، بایه مدعی است که این فصل باطل بود، پس اصالت الصحه و اصالت الصحه که اصلی است موجود در مسئله موافق قول مشتری است، پس قول مشتری موافق اصل است، قول بایع مخالف است. بر این اصالت الصحه دو اشکال شد که اشکال اول در بحث دیروز گذشت، اشکال دوم مونده. اشکال اول این بود که اصالت الصحه حکم اخلاقی است، حکم فقهی نیست، بر فرض باشد که منازعات حقوقی راه ندارد که مبسوطن و اشکال اول بود داشت. پاسخ اجمالیش این بود که اصالت و صحه که در اسلام مطرح است دو تاست. یه اصالت و صحه اخلاقی است، یه اصالت و صحه فقهی. اصالت و صحه اخلاقی این کسی کاری که داره انجام میده ما نمیدیم صحیح است یا نه، انشاءالله در صحیح انجام میده، کار خلاف انجام نمیده، حالا ما نمیدیم که داره به ما بد میگه یا نه، ما چه میدیم داره به ما بد میگه. اما معناش این نیست که اثر شرعی هم باید بکنیم شک کردیم که آیا اونی که زیر لب ذکر حرکتی کرد داره به ما سلام بکنی یا تا جواب سلام ما باید باشه. نه خیر، نه اثر سو باره است نه اثر شرعی. این کسی که زیر لب داره زمزم بکنه زیر ذکر میگه ما چه میدونیم چی داره میگه، انشاءالله که داره از کار صحیح میگه، نه به ما بد میگه نه ما سلام بکنی تا بر ما واجب باشه جواب شده. این اصالت و سلام و اصالت مربوط کار خود شد. اما اون اصالت و صحه ای که در فقه مطرح هست اختصاص باب عبادات و عقود و ایراد ندارد، در همه مسائل جا نیست. و اون این است که ما نمیدونیم این کاری که انجام داد واجد شرایط و اجزا بود یا واجد شرایط و اجزا نبود. این اگر اصالت و صحه در یک جای جاری باشد اختصاص باب عبادات ندارد، در باب عقود و ایقاد همه جاری است. منطقه اون شرایط خاص خودش دارد که حالا یا جز قواعد فقهی است که جز قواعد اصولی است جداگان از بحث بشد. اون اصالت و صحه اگر اصالت و صحه فقهی باشد نه اخلاقی در همه اقوال فقه است. این در بحث دیگه. اشکال دوم مال مرحوم شیخ و همراهان مرحوم شیخ است. در خصوص این مسئله به این صورت نیست، ولی مبنای مرحوم شیخ در اصالت و صحه اشکالی دارد که اصالت و صحه را نمیشه همه جا جاری کرد، یه شرط خاصی دارد. برخی ها خیال کردن طبق مبنای مرحوم شیخ انصاری و هم فکرانشون رضوان علم در اصالت و صحه نمی شود اصالت و صحه در مقام ها جاری کرد. توضیح مطلب این است که تو فرمایش مرحوم شیخ و امثال شیخ رضوان علیهم اصالت و صحه سه تا عنصر محوری دارد. عنصر اول آن است که این کار در موقف عقل یک کاری باشد معقول یعنی دلیل عقلی برخلافش نداره، این یکی عقل پسند باشه. دوم، در فضای عرف و ارتکازات مردمی پذیرفته شده است. سوم، اینکه چیزی که عقلاً محضوری ندارد در فضای ارتکازات مردمی پذیرفته شده است. ما نمیدیم آیا شارع یه چیزی اضافه کرده که بدون او بشه باطل، یا چیزی کم کرده که با او بشه باطل. نمیدونیم در چنین جایی اصالت هست. پس اگر ما در مورد احراز کردیم که این محضور عقلی ندارد، یک، بنای مردمی به ارتکازات عقلا هم بر همین هست. دو، شک کردیم در فضای شریعت چیزی بر او افزوده شده که بدون اون بشه باطل، یا چیزی از او کم شده که با او بشه باطل. در چنین موردی که شک کردیم که چاره چیزی اضافه کرده یا اضافه نکرده، فحصم کردیم چیزی پیدا نکردیم، از آلا دوسته مستشکلین میگویند به این که اصالت و صحه در فضای مبنا مرحوم شهری مقام ما هم که شما به اصالت و صحه توسل کردید مشمول این عناصر سگانه نیست. چرا؟ برای اینکه یه مثالی مرحوم شهر میزنند که این مثال اون مطلب اولی فعلی را که ممثل است تبیین میکنند، ما هم به استناد اون مثال که ممثل را تبیین می کند در مقام ما همون را منطبق می کنیم، ببینیم همون اشکال مرحوم شیخ این بباره است. مرحوم شیخ اون فرماش دارند تو بیانات مرحوم از فرقاتم رضوان علیه و هم این تشبیه و تمثیل هست، اون این که اگر راهن و مرتهن اذن فروش عین مرهون را داد، یک کسی به دیگری بدهکار بود، خانه اش را در رهن اون مرتهن قرار داد، عین مرهونه و منافع عین مرهونه در مدت رهن مال راهن است، مرتهن هیچ حقی نه در عین دارد، نه در منفعت، نه در انتفاع. برای اینکه که آریه که نیست، هیچ اجاره نیست، این رهن است، رهن از همه اینها جداست. اگر مرتهن خواست در خانه در عین مرهون بشیند، اون اجاره فرداده، این رهن اجاره، رهن اجاره داره. پس عین مرهونه ملک راهن است. راهن به مرتهن گفت که اگر من پول را دین را دادم که دادم، ندادم شما این خانه را بفروش، اون پول دین تو بگیر، بقیه را آورد اگر بقیه داشت، اگر نداشت این قرارداد نخست که راهن به مرتهن اذن فروش خانه را داد. بعد دو تا حادثه اتفاق افتاد، یکی این که مرتهن خانه را فروخت، یکی اینکه راهن از این اذن رجوع کرده. ما نمیدونیم کدوم قبل از کدوم بعد. اگر این رجوع قبل از بیع باشد، اون بیع میشه فضولی، و اگر این رجوع بعد از اون بیع باشد، این رجوع لغوه. برای اینکه شما اذن دادید او فروخت، اگر شما مالک چیزی نیستید تا اذن بدید. پس دو تا حادثه اتفاق افتاد، یکی بیع خانه به وسیله مرتهن، یکی رجوع راهن از اون اذن. راهن گفته که من پول را آماده کردم و شما میدم، دیگه خانم رو نفروش. خب در چنین فضایی خانه را اون شخص فروخت، اون شخص میگوید رجوع شما بعد از فروش بود و لغو بود، راهن میگوید رجوع من قبل از فروش بود و صحیح بود. اینجا درست است که راهن مدعی صحت اذن است و مرتهن مدعی لغویت اذن است. لكن شما از راه عقل کجا می توانید ثابت کنید که این محضوری ندارد؟ عقل میگه من اینجا حکمی ندارم. عقل میگوید در چنین فضایی من دستم بسته است، من چی بگم؟ بنا بود که عناصر دوگانه احراز بشه، بعد با اصل سلام مشروعیتش ثابت کنید. یه جایی که عقل میگه عیب نداره، عقل میگوید این کار معقول است و صحیح است، غرایز عرفی هم این رو میپذیرد، بعد ما شک میکنیم که آیا شارع چیزی کم کرده یا چیزی اضافه کرده با اثرات صحت. اما در این مقام عقل میگه من نمیفهمم. عقل میگوید اگر رجوع قبل از فروش خانه بود صحیح، بعد بود لغو، اما در اینجا چی هست من چی میدونم؟ من تو دوکم شفاف دارم. اگر رجوع قبل از بیع مرتهم بود این صحیح است و اثر بخش، بعد بود لغو است و بی اثر. عقل حکمی نداره در اینجا. عرف هم به شرح ایزد، عرف هم همین عرف میزند. خب شما در چنین فضایی بخواید اصالت و صحه جاری کنید نمیشه، این فرمایش مرحوم میشه. من رو اصلا خازم تو حاشش اردر همین راه دارم، مقام ما هم از همین قبیل است. چرا؟ برای اینکه یک کارایی بود معیب، حق بر معیب واقع شد، خیار عیب مستقر است، اینها مورد اتفاق بایی و مشتری. خیار عیب هم یه زمان محدودی دارد، فسق هم یه حادثه است. مشتری میگوید من فسق کردم، بایی میگوید بله شما فسق کردید، من منکر اصل فسق نیستم، ولی وقتی فسق کردید که زمان خیار گذشت. مشتری میگوید خیر، وقتی من فسق کردم که زمان خیار باقی بود. اینجا موقف عقل چیه؟ عقل دوان چی میگم؟ دو تا حکمیست روشن، اما در اینجا چی هست من حکمی ندارم. غرایز عقلا و عرف مردمی هم همینه. اینا میگن اگر فسق قبل بود، قبل از انقضا بود صحیح است، بعد از انقضا آیا مرتفع بود باطل است. حکمی ندارد اینجا، نظری ندارد تا شما بگید اثارت صحیح مکمل بود. نه، اینا اصول قضیه مشروط میگن، میگن اگر قبل از در ره، اگر قبل از این از اگر رجوع قبل از فروش بود اثر داره، بعد از فروش بود اثر نداره. اما حالا در اینجا چی هست؟ قبل است، بعد است، دیگه من چه میدونم؟ نه عرف میدونه، نه عقل میدونه، حرفی برای گفتن نداره. در مقام ما دو طرفش بیان رشده. اگر این فصل قبل از انقضاء زمان خیار بود مؤثر، بعد از انقضاء زمان خیار بود بی اثر. اما حالا چی؟ قبل بود یا بعد بود؟ نه عقل حرفی فتوایی دارد، نه عرف. اشکال مرحوم شیخ این است که در این موارد جا برای اثر صحه نیست. بنابراین مقام از همه نقدی که شیخ انگستاد به سایر بزرگواران اسلام در هند نسبت به این مطلب دارند این است که فرمایش مرحوم شیخ سجاد محمود ما میپذیریم. اما مطلب مرحوم شیخ مربوط به مقام ما نیست. اون چرا که مرحوم شیخ فرمودن سر جاش محفوظ است که اصالت سلامه یه مسیری داره. موقف عقل بود مشخص بشه اولا، موقف عرف مشخص بشه ثانیا، فضای شریعت رو با اصالت سلامه درست میکنیم سال این درست. و در جریان عین مرهونه هم همینطوره. اما در اون اشکال اساسی مرحوم شیخ این است که فرمایش مرحوم شیخ اینه که اصالت و صحه ناظر به حوزه درونی اون شیء است، نه حوزه بیرونی. بیان ذالک این است که اگر کسی داره وضو میگیره، در حوزه درون این وضو یه شرایطی هست، یه ترکیب هست، موالات هست، اول صورت است، بعد دست راست است، بعد دست چپ است، به ماه اینا مربوط به حوزه درونی وضو است. اگر کسی شک کرد که آیا این وضو صحیح است یا نه، قدر ترتیب، قدر موالات و مانند آن، اصالت السلام، اصالت صحه جاری می شود و صحت این است. اما حالا اگر ما شک کردیم که آیا این وضو در فلون ساعت بود یا در فلون ساعت، قبل از فلون حادثه بود یا بعد از فلون حادثه، این مربوط به اصل صحه نیست. مربوط به اصل صحه نیست، یعنی مربوط به اصل صحه نیست. اصل صحه کاربردش در حوزه درونیه. اگر یک کسی فصل کرده، شما نمیدید درست انشا کرده، رست کرده، رست فصل این کالا رو کرده، قصد فصل کرده که اگر فصل نشد عرش بگیری یا نه، این حوزه درونی هر مشکلی داشته باشه با اصالت صحه برداشته میشه. اما شما یقین دارید این فصل از صدر و ذیل همش تامه، اما نمیدونید در کدوم زمان واقع شده، این که با اصالت صحه برداشته نمیشه، این که با اصالت صحه گذاشته نمیشه. اصالت صحه مربوط به حوزه درونی شیء است، نه حوزه بیرونی. فرمایش مرحوم شیخ اونجا اون است، کار مقام ما ندارد. مقام ما پس با اون اشکال مرحوم شیخ در اصالت صحه که میفرماید اگر موقف عقل درست شد، موقف و ارتکاز مردمی درست شد، اینا باید درست بشه و اگر کم بود داشت ما با اصالت صحه سر میکنیم، راجع به حوزه درونه. راجع به حوزه بیرون اشکال مرحوم شیخ همسر مرحوم شیخ نیست. شما خواستید یه حرف جدیدی بزنید با هم جوابش رو میگیم. از این است که این رو نمیشه به حساب مرحوم شیخ همسر شیخ بکشه. در بحث دیروز اشاره شد که برفرض دست ما اصالت و سحر کافی باشد، منقطع باشد، اون استصحاب در دسترس ماست. استصحاب بدون معارض یک، با داشتن اثر شرعی مصون بودن از لوازم عقلی دو، در اینجا جاری است و این استصحاب به سود مشتری است. و قول مشتری موافق با اصل است، چون موافق با اصل است میشه منکر و مدعی باید بیانه اقامه کند، منکر باید سوگند قرار کند و حل باشه. نیازی به اصالت صحه نیست. اگر محتاج به اصالت صحه باشه، همون اولی دلیل اولی کافی نیست. کدوم عقل؟ عقلی که طرف قبول داره، وفای به عقل هست. در عقد و وفای بعقد و امثال داری فرد ندارد، در فسخ مشکل دارد. این میگوید فسخ شما بعد از انقضاء اختیار بود و باطل است. مشتری میگوید فسخ قبل از انقضاء زمان اختیار بود و صحیح است. خب اگر فسخ کرده باشه باید قبول دارد. میگه اگر این فصل شما در زمان خیار باشه، چون حق مسلح شما بود، دیگه عقد نیمونه. مشتری میگوید به این که این فصل در زمان خیار بود عقد نمونده، اصلا عقد نیست تا به عفو توسط کنیم، نه مخصص دیگه نیست. الان ما شک داریم که عقد هست یا نیست، این توسط که به آن در شبه مصداقی خود عامه. با یه مشتری میگوید که اصلا یقیناً فصل عقل نیست، من فصل کردم. با یه میگوید یقیناً فصل کرد، هیچ کدوم شک ندارد. با یه میگوید یقیناً فصل عقل هست، مشتری میگوید یقیناً عقل نیست، هیچ کدوم شک ندارد. شک ندارن که مشتری بر اساس ادعای خود که میگوید من در زمان خیار فصل کردم عقلی نمونده. بایه میگوید شما فسختون بعد از انقضاء زمان خیار بود لغو است، فسقی در کار نیست، عقد در جاش محفوظ است. بنابراین بایه یقین دارد که عقد هست، مشتری یقین دارد که عقد نیست، هیچ کدوم شک ندارد. خب بله، اما ما نگفتیم که داریم حرف مرحوم شیخ نقل میکنیم، که قبل از شیخ، مع شیخ، بعد از شیخ، اینجا که بحث ساعت نیست. خب مشکل هست، ولی دلیل اولش چرا؟ اگر چنون چه اصالت صحت جاری نباشد استصحاب کافی است و قول قول مشتری است مع الحد. خب مطلع بعدی آن است که اگر چنون چه صورت مسئله ثالثه مطرح بکنه که طبیعه ورودش باز بکنیم انشاءالله تکمیلش برای بحث فردا. در مسئله سوم از مسائل سگانه بخش سوم که اختلاف حقوقی بین بایع و مشتری است، این است که مشتری میگوید من نمیدونستم خیار دارم، بایع میگوید شما اجازه خیار داشتیم خواستی فصل کنید. سخن از فصل بعد فصل نیست، هر دو قبول دارن که فصل نشده، منتها مشتری میگوید این که من فصل نکردم یا عرش نخواستم من که نمیدونستم خیار دارم. بایع میگوید به اینکه شما نه عرش خواستید نه فصل کردید با اینکه میدونستید خیار دارید. پس اختلاف حقوقی بین بایع و مشتری در مسئله سوم از مسائل سگانه بخش سوم اینه که اختلاف اونا در علم به خیار و جهل خیار است. قبلا بیان شد که یکی از مهمترین کارها در هر رشته تحلیل صحیح صورت مسئله است، ارائه اقوال و پیشینه تاریخی و امثال ذلك کمک میکنند، اما عنصر اصلی پژوهش و تحقیق تحلیل خود صورت مسئله است. اگر واقعا صورت مسئله دقیقا روشن بشه، این مسئله لوازمی دارد، ملزوماتی دارد، ملازماتی دارد، مقارناتی دارد، اون مجتهد از چند راه میتواند دلیل اقامه کند. یکی بینید بعضی ها موفقا در تحریر مسائل و تعلیل مسائل از هر جهت دلیل اقامه میکنند، برای اینکه صورت مسئله برایش خوب روشن شد. برخی ها گاهی بیراه میروند برای اینکه صورت مسئله برایش روشن نشد. خب مسئله سوم از مسائل سگانه بخش سوم این است که اختلاف بایع و مشتری در علم به خیار و جهل به خیار است. پس کالا معیب بود، عرض بر معیب واقع شد، خیار عیب مستقر است واقعا و فسقی هم نشده، ناکه مشتری بعدا میگوید من نمیدونستم که خیار دارم، لذا یا فسق میکردم یا عرش میخواستم. و اگر زمان خیار گذشته باشد، همونطور که در مسئله دوم گذشت، خیار به کلاش قیهمون قضی است، یعنی نه جای فصل نه جای عرش. اینطور نیست که اگه فصل نکرد عرش بگیرد، برخلاف مسئله اولا. اونجا اگر عرش فصل نبود، عرش جای عرش باقی بود، تو خیار زمان خیار همچنان باقی. آیا در اینجا حق با مشتری است یا حق با بایع است؟ اینجا یه اصلی موجود در مسئله، به استناد اون اصل قول مشتری موافق با اون اصل است، او میشه منکر و با سوگند باید مسئله را حل کرد. اون اصل این است که مشتری قبلا که عالم به احکام شرع نبود، حالا معامله کرده، نمیدونیم عالما معامله کرده یا عالم نبود، استثنا میکنیم عدم علمش. قبلا عالم نبود، الان کماکان تا زمان تبدل جهلش به علم. چون مشتری قولش موافقه با اصل است، او میشه منکر. بایع میگوید شما عالم بودی، ادعا میکنه شما عالم بودی، او هم از اقامه بیانه عاجز است، او نمیتونه دلیل اقامه کنه که شما عالم بودید. در اینجا مشابه برخی از مسائل گذشته یک ظاهری داریم که گویا این ظاهر بر اصل مقدم است و این ظاهر میشود اصل موجودی در مسئله. چون منظور از این اصل همونطوری که قبلا ملاحظه فرمودید حجت در مسئله است، نه اصل عملی. این یک. اون حجتی در مسئله گاهی اماره است، گاهی اصل عملی. دو، در اینجا گرچه اصل عملی موافق با قول مشتری است، اما اون اماره موافق با قول بایع است. اون اماره حرف اول رو میزند، اون اماره مقدم بر این اصل است. چون مقدم بر این اصل است، حجتی در این مسئله است، و چون حجتی در این مسئله است، اصل موجود در مسئله موافق با قول مدعی است. و اون اصلی است که یک مسلمان به احکامش، ظاهرش اینه که به احکام شرعیش عالمه. اگر مسلمان ظاهر حال مسلمان این است که به احکام شریعتش عالم باشد، این ظاهر بر اون اصل عدم علم مقدم است. چون این ظاهر حال اماره است و مقدم بر اون اصل است، لذا حجت در مسئله همین اماره است. وقتی حجت در مسئله همین اماره بود، قول مدعی بایع میشه موافق با اصل و او با سوگ انجام کنند. مطلب دیگری که در تحریر صورت مسئله دخیل است این است که نه، ظاهر حال هر مسلمان است که احکام شرعی رو بلده دیگه. بسیار خوب، معنای فقه هم، معنای استنباط فقهی هم این است که ما به قوانین کلی تمسک میکنیم دیگر. قوانین فقهی که برای زید امر نیامده که، و همیشه خواسته است، در همه موارد خواسته است. قوانین فقهی عامه، اون مجتهد اون قوانین عامه فقه را بر موارد خاصه تطبیق میکنند. قانون عام این است که ظاهر حال مسلمان این است که احکام شریعت چه بلده. نه، اون که مفروغن هست، اون که سه اصل هست مفروغن. این کالا معیب بود، یک وقع العقدو علی المعیب، این دو خیار عیبم واقعا ثابت است، این سه. منتها مشتری جاهل مسئله است، نمیداند که خیار عیب دارد. بایع میگوید که ظاهر حالی است که خیار عیب میفهمد، نه اینکه در اگر اون باشد که میفته تو بخش اول از بخش سگانه که اختلاف طرفین در موجب خیار است. خب حالا ببینیم در اینجا آیا این اماره هست یا نه. مشابه این اماره قبلا گذشت. اون نکته که در تحریر صورت مسئله باز دخالت دارد آن است که مستحضری بایع میگوید شما عالم به خیار بودید، بسیار. مشتری میگوید من جاهل به خیار بودم، بسیار. اما الان در چه زمان و زمینی هستید؟ الان زمان با خیار است یا نه؟ اگر چنانچه کسی قائل به ترافی خیار باشد و خیار همچنان باقی باشد، سه نزای در کار نیست. پس باید مسئله فوقیت خیار را هم زمینه کرد که خیار امر فوری است. مشتری جاهل بود به خیار، چون جاهل بود به خیار و به فوریت خیارم جهل داشت، نتوانست بحث کند. اگر خیار امر ترافی باشد، خب اون نمیدونست که خیار دارد، الان فهمیده خیار دارد، خب اعمال میکند دیگر، این دعوایی نیست که. پس فوریت رو باید در موضوع اخذ بکنیم که نزاع مستقر بشود. اگه فوریت در نزاع موضوع اخذ نشه و خیار ترافی باشه، خب الان خیار هست دیگر. بعد حالا ببینیم که این ظاهر حال، این ظاهر حال حجت است یا حجت نیست. قبلا داشتیم به این که هر ظاهر حالی اماره نیست، هر چیز ظاهر حالی حجت شرعی نیست. کجا ظاهر حال مسلمین، جل مسلمین این است که احکام شرعیشون رو بدونن؟ وگرنه وجود مارک استعمیر سلام الله علیه تازیانه دست نمی گرفت، نمی فرمود الفق سنبال مسجد. با تازیانه اونم مختصری بازار کفر را که مقدار محدود بود میخواست مسئله شرعی آگاه کنه. الان بعد گذشته چندین سال، حالا شما چی رو میخواد مطرح کنید که ظاهر حالی است که همه از خیار عیب با خبرن، از این خیار با خبرن؟ البته بنابر این که خیار عیب نظیر خیار قبل، نظیر خیار عرض کنم که رؤیه، اینا تأییدی باشد نه تأسیسی، و غرائز اغلا هم این باشد، غیر مسلمان هم این رو میدونن، به دلیل اینکه الان در کشورها و شهرهای چند ملیتی چند نهلعی که درش مسلمان هست، یهودی هست، مسیحی هست، زرتشت هست، مشرک هست، ملحد هست، همه اینا تو فروشگاه میرن یه جور معامله میکنن، اگر مقبول شدن همه خیار قبول دارن، اگر معیب در آمد همه خیار عیب دارن. این یکی نمیگه که ما از شریعت گرفتیم، تو از چی گرفتی که؟ این میگه من از عقل گرفتم، شریعت شما هم مطابق با عقل است، خود عقل از ادلش کاشف شریعت است، این عقل را خدا چراغ قرار داد، با این چراغ شما هم میبینیم ما هم میبینیم. اینا جزء تأسیسات شرعی نیست، نظیر خیار مجلس، اینا جزء امضاییات است. چون جزء امضاییات است دیگه، ظاهر حال مسلمان این است که بداند و اینها راه ندارد که. هر عاقلی هم میدونه که اگر کالا معیب بود حق را برگردن بره. اما حالا خود اصل مسئله در جاش محفوظه که آیا ظاهر حال حجت است یا نه، این رو میشه به عنوان یه اماره پذیرفت و بر اصل مقدم داشت یا نه. حالا صرف نظر این که در مسئله خیار قبل و خیار ای با امثال ذالک، اینا دیگه کار به اسلام و امثال اسلام ندارد، اسلام حکم تأییدی دارد و تکمیمش برای فردا انشاءالله. الحمدلله.